شام که حاضر شد، من و جوزف در بحث ما شروع شد که کدام یک از ما غذای آقای هندری را ببرد. و آنقدر جر و بحث ما ادامه پیدا کرد که غذا دیگر داشت سرد می شد. بالاخره قرار شد صبر کنیم تا خودش اگر شام خواست صدا بزند. واقعا هر وقت که مدتی با خودش تنها می ماند می ترسیدیم پیشش برویم. پیرمرد به دور و برش نگاه کرد و چون هیتکلیف را ندید گفت: چرا این بی سر و پا هنوز از مزرعه نیومده؟ داره چی کار میکنه؟ علافی میکنه؟ گفتم: من صداش میزنم، لابا توی آغله. رفتم صدایش زدم اما جوابی نیومد. وقتی برگشتم زیر گوش کاترین گفتم که هیتکلیف خیلی از حرفای او را شنیده. من مطمئنم. گفتم همون موقع که داشت از بدرفتاری برادرش با هیتکلیف حرف میزد، هیتکلیف از آشپزخانه بیرون رفته بود. کاترین با دلهوره از جا پرید. ایرتون را روی نیمکت گذاشت و دوید رفت تا خودش هیتکلیف را پیدا کند. حتی نایستاد تا بپرسد چه شده بود یا حرفهایش چه تأثیری ممکن بود روی هیتکلیف گذاشته باشد. مدتی گذشت و برنگشت. جوزف گفت دیگر نباید منتظر بمانیم. به طعنه گفت آنها عمدن نیامدند تا دعا خواندن طولانی او را نشنوند. گفت آنها فقط برای کارهای بد سرشان درد می کند. آن شب به خاطر آنها، علاوه بر دعای یک ساعته همیشگی قبل از شام، دعای مخصوصی هم خواند. میخواست لطف کند و دعای دیگری هم بخواند که بانوی جوان ما با شتاب آمد و به جوزف دستور داد که زود برود طرف جاده یا هر جای دیگری که هیتکلیف ممکن بود در آن پرسه بزند. بله، برود، پیدایش کند و زود او را بیاورد خانه. گفت: قبل از اون که برم طبقه بالا میخوام باهاش حرف بزنم. دروازه بازه، رفته جایی که صدای ما رو نمیشنوه. رفتم بالای پشت و بلند صداش زدم اما جواب نداد. جوزف اول مخالفت کرد اما کاترین آنقدر جدی دستور میداد که جوزف نمیتوانست سرپیچی کند. بالاخره کلاهش را برداشت، گذاشت روی سرش و قرولند کنان راه افتاد. کاترین داشت توی آشپزخانه بالا و پایین میرفت و میگفت: آخه کجاست؟ کجا ممکنه رفته باشه؟ نلی، من چی گفته بودم؟ یادم رفته. از بدخلقی بعد از ظهرم ناراحت شده؟ نلی جان، به من بگو چه حرفی زده بودم که ناراحت شد. کاش پیداش بشه. خدا کنه بیاد. من با اینکه خودم نگران شده بودم گفتم: چرا سر هیچ و پوچ شلوغ میکنی؟ از چی میترسی؟ جایی نگرانی نداره. لابد خواسته توی بوته‌زار زیر نور ماه گردش بکنه یا اصلا غر کرده رفته توی انبار علوفه دراز کشیده جواب نمیده. مطمئن باش همونجا قایم شده. صبر کن، من خودم میکشمش بیرون. رفتم یک بار دیگر بگردم تا شاید پیدایش کنم. بی نتیجه بود. جوزف هم دست خالی برگشت. وارد که شد گفت: این جوونک هرچی که میگذره بدترم میشه. دروازه رو باز گذاشته. کره دوشیزه خانم دو ردیف از محصول و لگد کرده و یه راست رفته سمت چمنزار. ارباب فردا کفرش در میاد. اونم چه جور؟ با این جور آدمای بی مصرف سر به هوا نمیدونه چه جوری باید مدارا کنه. هر چیزی هم حدی داره دیگه. حالا میبینین، خوبم میبینین. حالا امشب لازم نیست اربابو به خاطر اون بی سر و پا ناراحت کنین. کاترین دوید وسط حرفش و گفت: ای مسخره، هیتکلیف رو پیدا کردی یا نه؟ همونطور که دستور دادم دنبالش گشتی یا نه؟ جوزف گفت: من بهتره برم دنبال اسب بگردم. این کار حداقل یه معنایی داره. اما توی همچین شبی نمیتونم اسب پیدا کنم نه اون مرتیکه رو. تاریکه این دودکش. هیتکلیف هم کسی نیست که به سود زدن من جواب بده. شاید به شما جواب بده اما به من جواب نمیده. درست از کتابستان بود اما شب روشنی نبود. ابرها داشتن جمع می شدند و بعید نبود که رعد و برق راه بیافتند. گفتم بهتر از همه بنشینیم سر جایمان، چون همین که رگبار باران شروع بشود قاعدتا هیتکلیف با پای خودش برمیگردد خانه و خیال ما را راحت می کند. اما کاترین را نمی شد آرام کرد. مدام از این طرف به آن طرف می دوید. از دروازه می آمد طرف در و باز برمیگشت طرف دروازه. آنقدر بیقرار بود که نمیتوانست یک جا بایستد. بالاخره یک طرف دیوار نزدیک جاده ایستاد. بی اعتنا به اعتراض‌های من و قرش رعد و قطره‌های درشت باران که دیگر در اطرافش داشت می‌بارید، همانجا ایستاده بود و مدام صدا می‌زد و گوشش را تیز می‌کرد. بعد هم صدای زاری و شیونش بلند شد. هیرتان یا هیچ بچه دیگری در زاری و شیون به پای او نمی‌رسید. ما همانطور نشسته بودیم، اما حدود نیمه شب طوفان در گرفت و سراسر هایتس به لرز افتاد. غیر از رعد و برق، تندباد عجیبی هم شروع شد و یکی از درخت‌های گوشه عمارت بر اثر رعد یا تندباد شکست. یک شاخه بزرگ افتاد روی بام، خورد به قسمتی از دودکش شرقی و کلی سنگ و کلوخ سرازیر شد به بخاری آشپزخانه. فکر کردیم صاعقه درست خورده وسط ما. جوزف زانو زد و شروع کرد به استغاثه و از خدا خواست که انبیاء بزرگ و نوح و لوط را به یاد بیاورد و مانند زمانهای قدیم مؤمنان را نجات بدهد، همانطور که کافران را به سزای اعمالشان میرساند. به فهمی نفهمی این حس به سراغم آمد که شاید ما هم داریم امتحان الهی پس می دهیم. فکر کردم شاید آقای ارنشا هم به بلای یونس دچار شده باشد. دستگیره اتاقش را تکان دادم تا ببینم که زنده است یا نه. خیلی واضح صدایش را شنیدیم و جوزف بلند بلند و با جیغ و ناله خطاب به خداوند گفت که باید بین قدیس هایی که مانند او و گناهکارهایی مانند ارباب فرق بگذارد. اما 20 دقیقه بعد طوفان خوابید. همه ما هم سالم بودیم. فقط کاتی که لجاجت کرده بود و پناه نگرفته بود سر و پا خیز شده بود. بدون شال و کلاه بیرون ایستاده بود و موها و لباسهایش خیس خیس بودند. همانطور سراپا خیس آمد و لم داد روی نیمکت و رویش را گرفت طرف پشتی نیمکت و دستهایش را روی صورتش گذاشت و گریست. دستم را گذاشتم روی شانش و گفتم: دوشیزه خانم، تو که از جون خودت سیر نشدی هان؟ میدونی ساعت چنده؟ 12:30. بیا بریم بخوابیم. چه فایده که بازم منتظر این پسرک ابله بمونی؟ لاباد رفته گیمرتون، حالا همونجا میمونه. به ذهنشم خطور نمیکنه که ما تا این ساعت شب منتظرش موندیم. شاید هم خیال میکنه فقط آقای هینلی بیداره و خب دوستم نداره که اون درو بروش باز کنه. جوزف گفت: نه نه، اونجا نرفته، حتما افتاده ته باتلاق. این بلای آسمون که بی حکمت نبود. تو هم مراقب باش دوشیزه خانم، شاید دفعه بعد نوبت تو باشه. خدا رو شکر کن که این دفعه بلایی سرت نیامد. همه چیز دست به دست هم میدن تا بنده های برگزیده به طعامی برسن و از منجلاب خارج بشن. میدونی که کتاب مقدس چی میگه؟ و شروع کرد به نقل کردن قسمت های از کتاب مقدس. حتی شماره باب ها و آیه ها را هم میگفت تا ما بتوانیم دقیق جای آن نقل قول ها را تشخیص بدهیم. من هر کاری کردم تا دختر کل شق از جایش بلند بشود و لباس های خیسش را عوض کند. نشد که نشد. جوزف را به حال خودش رها کردم تا به موعظه‌اش ادامه بدهد و کاترین را هم رها کردم تا از سرما و رطوبت بلرزد. با هیرتون کوچولو رفتم بخوابم. آنقدر زود خوابش برد که انگار همه ی آدم های اطرافش خوابیده بودند. صدای جوزف را می شنیدم که همچنان داشت آیات را تلاوت می کرد. بعد شنیدم که آهسته از نردبان بالا رفت. در این موقع من هم خوابم برد. کمی دیرتر از معمول رفتم پایین و دیدم که دوشیزه کاترین در نور آفتابی که از لای کرکره می تابد کنار بخاری نشسته. در خانه هم باز بود. از پنجره های باز نور روز می آمد. هینلی آمده بود و خسته و خوابالود وسط آشپزخانه ایستاده بود. موقعی که من وارد شدم داشت میگفت: چی شده کاتی؟ درب و داغونی؟ این موش آب کشیده شدی؟ چرا اینقدر خیس یا رنگ پریده بچه ها؟ با اکراه جواب داد: خیس شده بودم دیگه، حالا هم سردمه همین. من که میدیدم ارباب هوش و حواسش بجاست گفتم: کل شق دیگه، دیشب زیر بارون خیس شد، بعدم گرفت همینجا نشست، هر کاری کردم از جاش تکون نخورد. آقای ارنشا با تعجب به ما خیره شد، گفت: دیشب چرا اینجا نشست؟ باتر رد و برق نبود. این همه ساعت گذشته. من و کاترین تا جایی که میشد دلمان نمیخواست از غیبت هیتکلیف حرفی به میان بیاید. گفتم نمیدانم چه توی سرش بود که تمام مدت گرفت اینجا نشست. کاترین هم حرفی نزد. صبح با تراوت و خنکی بود. پنجره مشبک را باز کردم. بلافاصله بوی خوش گلهای باغ توی آشپزخانه پخش شد. اما کاترین با اوقات تلخی به من گفت:
الین پنجره را ببند. من دارم از سرما و گرسنگی میمیرم.
خودش را بیشتر چسبان به بخاری که داشت خاموش میشد. دندانهایش به هم میخورد. هندلی نبض کاترین را گرفت و گفت: حالش خوب نی؟ شاید اصلا به خاطر همین ناخوشی بوده که دیشب نخوابیده. لعنت به روزگار. من دیگه حوصله مریض و مریضداری ندارم. چرا رفته بودی توی بارون؟ جوزف از سکوت و تردید ما استفاده کرد و با زبان نیشدارش گفت: اوه، مثل همیشه افتاده بود دنبال پسر و ارباب. من اگه جای شما بودم درو میبستم و راشون نمیدادم. چه نجیب زاده باشن چه آمی. روزی نیست که شما نباشین اون پسرک لینتون یواشکی نیاد اینجا. این دوشیزه نلی هم نمیدونین عجب آدمیه. میشینه اینجا شما رو میپاد. همین که شما از این در میرین اون پسر از اون در میاد تو. بعدم بانوی والا مقام ما میره ددر. مرکز تا نصف شب میپله که توی مزرعه با اون وروجه که احمق کل پوچ کولیزاده هیتکلیف. خیال میکنن من کورم، اما من که کور نیستم، اصلا کور نیستم. دیدم که لینتون اومد و رفت، تو رم دیدم. خطاب به من گفت: تو به درد چه کاری میخوری حق باز موزی؟ تا صدای اسب ارباب از جاده میاد تو میپری میری تو اتاق ها؟ کاترین داد زد:
ساکت باش جاسوس، جلوی چش من بی حیایی میکنی؟ هینلی، دیروز ادگار لینتون تصادفاً اومده بود اینجا. بعدم من بودم که بهش گفتم بره، چون میدونستم تو زیاد خوشت نمیاد که اونو ببینی.
برادرش گفت: تو دروغ میگی کاتی، 100% دروغ میگی ای ابله حق باز. بله لینتون رو بیخیال. بگو ببینم، دیشب با هیتکلیف نبودی؟ زود باش بگو ببینم، راستشو بگو. خیال نکن بلایی سرش میارم. البته هنوز مثل سابق ازش متنفرم، اما یه لطفی همین دیروز در حق من کرد که وجدانم اجازه نمیده گردنشو بشکنم. برای اینکه گردنشو نشکنم همین امروز میفرستمش به کار. بعد که گورشو گم کرد و رفت، تو هم خوب حواستو جمع کن، چون دیگه فقط من میمونم و تو. کاترین زد زیر گریه و با هخه گفت:
من دیشب از هیتکلیف رو ندیدم. اگرم بیرونش کنی من همراهش میرم، ولی شاید نتونی بیرونش کنی چون خودش گذشته رفته.
اختیارش را از دست داد و بقیه حرفش را طوری زد که نامفهوم بود. اینلی کلی بد و بیراه نثارش کرد و به او گفت زود برود به اتاقش، وگرنه خودش گریهش را بند می آورد. من کاترین را وادار کردم که حرف برادرش را گوش کند. نمیدانید وقتی به اتاقش رفتیم چه علم شنگه ای راه انداخت. وحشت کردم. خیال کردم دیوانه شده. به جوزف گفتم برود دنبال دکتر. معلوم شد هزیان دارد میگوید. آقای کنت تا کاترین را دید گفت حالش خیلی بد است. خطرناک بود. تب داشت. از کاترین خون گرفت. به من گفت شیر رقیق و آش رقیق جو به او بدهم. مواظب باشم خودش را از پله ها نیندازد یا از پنجره بیرون نپرد. بعد هم رفت، چون چند تا مریض دیگر هم در آن ناحیه داشت و فاصله خانه ها هم با یکدیگر معمولا 2-3 مایل بود. البته من پرستار مهربانی نبودم. جوزف و ارباب هم اهل رسیدگی نبودند. بیمار ما هم بدقلق و کل شق بود. با این همه جان به در بود. خانم لینتون چند بار آمد عیادت. به کارها نظم و نسق داد. به همه ما ایراد گرفت و دستورهایی هم داد. در دوره نقاهت کاترین اصرار کرد او را ببرد تراشکراس گرینج. ما هم از خدا میخواستیم بارمان سبک بشود. اما بانوی بیچاره مزد مهربانیش را گرفت. هم خودش تب کرد، هم شوهرش، و به فاصله چند روز هر دو از دنیا رفتند. بانوی جوان ما برگشت، پر روتر و پر شر و شورتر و متکبرتر از همیشه. بعد از آن شب طوفانی، اسید گریف دیگر هیچ خبری نشد. یک روز که کاترین خیلی اذیتم کرد، طاقتم تاق شد و گفتم تقصیر او بود که هیت کلیف غیبش زد. خودش هم می دانست تقصیر دارد. در آن چند ماه دیگر با من حرفی نمی زد، مگر درباره کارهای خانه که به من مربوط می شد. جوزف هم مجبور شد دست و پایش را جمع کند، وگرنه مدام نظر می داد و طوری برای کاترین نطق می کرد که انگار دختر بچه است، در حالی که کاترین خودش را خانمی می دانست که بانوی خانه و همه ای ماست و تازه بعد از مریضیش انتظار داشت همه ملاحظه اش را بکنند. آخر دکتر گفته بود که نباید عصبانیش کرد و باید او را به حال خودش گذاشت. اگر کسی مقابلش می ایستاد و خلاف میلش عمل می کرد، به نظر کاترین انگار جنایت می کرد. از آقای ارنشا و بقیه فاصله می گرفت. آقای ارنشا هم به توصیه کنت و هم با دیدن قش و ضعفایی که معمولاً بعد از عصبانیت به سراغ کاترین می آمد، او را آزاد گذاشته بود که به میل خودش رفتار کند. حواسش بود که به خشم و حساسیتش دامن نزند. حتی با بلهوسی‌های او مخالفتی نمی کرد. البته نه از روی عشق و علاقه، بلکه به خاطر آبرو و غرور و حیثیت، چون جدن آرزو داشت کاترین عروس خانواده لینتون بشود و برای خانواده خودش سربلندی و احترام بیاورد. کاترین هم تا وقتی از پیش برادرش نرفت با ما مثل برده ها رفتار می کرد، چون برادرش اصلا به این رفتارها اعتنا نداشت. ادگار لینتون هم مثل خیلی از جوانهای قبل و بعد خودش عاشق شده بود. 3 سال بعد از مرگ پدرش، روزی که با کاترین به کلیسا رفت، خودش را خوشبخت‌ترین مرد روی زمین می دانست. من با اینکه دلم نمی خواست، مجبور شدم همراه کاترین از وادرینگ هایتس بروم. ایرتون کوچولو دیگر 5 ساله بود و من تازه داشتم حروف الف بارا به او یاد می دادم. با غم و غصه از هم جدا شدیم، اما اشکای کاترین تأثیرش بیشتر از اشکای ما بود. موقعی که من به او گفتم همراهش نمی روم و خودش هم دید که اصرار و خواهشش روی من اثر ندارد، شکوه کنان رفت پیش شوهرش و برادرش. شوهرش گفت به من دستمزد خوبی می دهد. برادرش دستور داد وسایلم را ببندم و بروم. می گفت چون دیگر بانوی در خانه نیست، احتیاجی هم به خدمتکار زن ندارد. هیرتون هم مسئولیتش به همان معلم که دستیار کشیش است واگذار می شود. به این ترتیب من دیگر چاره‌ای نداشتم جز اطاعت کردن. به ارباب گفتم که همه ی آدم‌های شایسته را از سرش وا کرده تا با سرعت بیشتری در راه تباهی بتازد. هیرتون را بوسیدم و خداحافظی کردم. از آن به بعد هیرتون با من غریبه شد. فکرش را که می کنم خیلی عجیب است، اما شک ندارم که او به کلی الندین را فراموش کرده و یادش نیست که زمانی از همه دنیا برای من عزیزتر بود و او هم مرا از همه دنیا بیشتر دوست می داشت.
در این قسمت از داستان، کدبانوی من چشمش به ساعت بالای پیش بخاری افتاد و با تعجب دید که عقربه دقیق شمار 30 دقیقه بعد از ساعت 1:30 شب را نشان می دهد. به هیچ وجه حاضر نبود حتی 1 لحظه بیشتر آنجا بنشیند. راستش من هم بدم نمی آمد دنباله داستان بماند برای بعد. حالا که رفته بخوابد و من هم 1-2 ساعتی غرق در فکر بودم، با وجود کرختی دردناک سرم و بدنم به خودم تکانی می دهم تا بروم بخوابم.